از رادیو آزادی میشنوید. 11 قبل از ظهر است. با سلام، علی احرار این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید اکین در بخش تخنیک با ماست و در این برنامه میشنوید که مساعده جدید شورای امنیت ملل متحد خواستار فرستادن قوای به افغانستان از سوی کشورهای عضو شده است. گزارش هم از ایراد خواهیم داشت در رابطه به نارضایتی مردم از کاندیدها و عدم اعتماد به وکیلان جدید. از تحولات دیگر هم گزارش هایی داریم و برنامه هفتوار این ساعت برنامه صحت است. با ما باشید و گوشید نخست به خبرهای افغانستان و بعدا خبرهای بین المللی را خواهید شنید.
سلام شنونده های عزیز، توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. ایالات متحده آمریکا کمک 1 میلیارد دلاری را برای افغانستان اعلام کرد. اداری ارگان های محلی افغانستان اجلاس زیر نام نمایندگی بهتر به اشتراک نمایندگان شورای ولایتی 8 ولایت افغانستان در کابل برگزار کرده است. و در اخبار جهان میشنوید که شمار کشته شده ها در منطقه قبایلی پاکستان و بیش از 100 تن رسیده است. من فیض الله قرداش با مشروع اخبار داخل افغانستان. ایالات متحده آمریکا کمک 1 میلیارد دلاری را برای افغانستان اعلام کرد. به اساس اعلامیه‌ای که از سوی وزارت معارف افغانستان انتشار یافته است، این تصمیم در 14th جلسه برد مشترک انسجام و هماهنگی اعلام شد. کارل آیکنبری سفیر آمریکا در جلسه برد مشترک انسجام و هماهنگی بر روز پنجشنبه گفت که این کمک‌ها برای 5 وزارت افغانستان جهت رشد منابع بشری آنها در ظرف 3 سال به مصرف خواهد رسید. وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف، صحت عامه، کار و امور اجتماعی و امور زنان از جمله وزارت‌هایی است که از این کمک‌ها مستفید خواهند شد. در یک گزارش دیگر، ایالات متحده آمریکا کمک تازه 240 میلیون دلاری آمریکا را در اختیار شاروالی کابل قرار می‌دهد. آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت به تازگی در باغ بابر برگزار شده بود گفته است که برای اجرای خدمات بهتر شهری در کابل، ایالات متحده این کمک را در اختیار شاروالی کابل قرار می‌دهد. به گفته سفیر آمریکا، مردم ایالات متحده علاقمند کمک به برنامه‌های شاروالی کابل هستند. در همین حال، انجینیر محمد یونس نوندی شاروال کابل گفته است که از این کمک در 3 سال آینده در بخش‌های مختلف از جمله اجرای برنامه های سرسبزی، تنظیف و پلان های انکشافی استفاده می کند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند که 2 تن از سربازانشان روز گذشته در این کشور کشته شدند. در یک اعلامیه که از قماندانی نیروهای آیساف در کابل در این مورد به نشر رسیده آمده است که این 2 سرباز در نتیجه 2 انفجار در جنوب افغانستان جانشان را از دست دادند. در مورد محل دقیق این رویدادها و همچنان هویت سربازان توضیحاتی داده نشده است. از سوی دیگر، نیروهای بین المللی کمک به امنیت پذیرفتند که به روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه فیر اسلحه ثقیل از سوی آنان 6 تن از افراد ملکی در ولایت خوست کشته شدند. گفته شده است که این 6 تن در ولسوالی جانیخیل کشته شده و شماری نیز جراحت برداشتند. از ولایت قندوز نیز خبر رسیده است که نبردی میان نیروهای آیساف و افغان و طالبان مسلح در منطقه شاغاسی ولسوالی چاردره صبح امروز آغاز گردیده است. در مورد معلومات بیشتری در دست نیست. و خبر آخر داخلی این که در نتیجه حملات راکتی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی نانوی ولایت کنر، 5 سرباز افغان خارجی زخمی شدند. در اعلامیه نیروهای بین المللی مستقر در کنر آمده است، در این حمله 3 سرباز خارجی و 2 سرباز افغان زخم برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در یک گزارش دیگر، صبح امروز 2 طالب مسلح در مرکز ولسوالی شاجوی ولایت زابل حمله مسلحانه انجام دادند. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل برای رادیو آزادی گفت این 2 مخالف مسلح 1 ساعت با مقاومت پرداخته و در نتیجه 1 تن آنان کشته و 2 دستگیر شدند و با پلیس کدام آسیبی نرسیده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این برخورد 17 تن خارجی و افغان را کشتند، اما مقامات این ادعا را رد کردند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم می کند. رادیو آزادی
تعداد تلفات ناشی از حمله در منطقه قبایلی پاکستان به 102 نفر رسیده است. این در حالی است که 80 بیشتر از زیر مخروبه ها بیرون آورده شدند. تعداد کشته شدگان دو برابر آنچه است که دیروز گزارش شد. این تلفات در نتیجه دو حمله به شمول یک حمله انتحاری در قریه یکغند واقع در منطقه قبایلی مومن رخ داده است. ده ها تن دیگر در این حملات زخمی شدند. اعتقاد بر این است که مومن یکی از مناطقی است که تعداد زیادی از ملیشه‌های طالبان و اعضای شبکه القاعده در آنجا پناه بردند. در سالهای اخیر نیروهای پاکستانی عملیات نظامی را علیه شورشیان در منطقه مومن اجرا کردند، ولی تا حال موفق به پاکسازی منطقه از وجود آنها نشدند. مقامات ایرانی میگویند زنی که به جرم زنای محسنه محکوم شده است سنگسار نخواهد شد، ولی تا حال معلوم نیست که آیا حکم مرگ علیه سکینه محمدی آشتیانی که 43 سال عمر دارد برطرف شده یا خیر. محمد مصطفی وکیل خانم آشتیایی به بخش رادیوی فردای رادیو آزادی گفته است که درخواست موکلش قبلا رد شده است. وای در مورد چنین میگوید:
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در اجرای احکام هست. قاضی اجرای احکام این تکلیف رو داره که احکامی که صادر شده رو به منزه اجرا در بیاره. در این مورد هم وضع به این صورت هستش که تا به حال هیچ گونه دستور توقف اجرای حکمی از مقامات صادر نشده. خانم محمدی آشتیانی دو بار درخواست عفو بخشودگی دادن، هر دو بار رد شد درخواستشون.
آشتیانی در سال 2006 میلادی محکوم شد. قبل از آن وی به 99 دوره محکوم شده بود. در حال حاضر کمپاین بین‌المللی به خاطر جلوگیری از اعدام آشتیانی جریان دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید وای آماده است تا مذاکرات را با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران اثر بگیرد، ولی این مذاکرات مشروط بر شرایطی است که باید تحقق یابد. احمدی نژاد که در نایجیریا بعد از اجلاس کشورهای موسوم به دی‌8 یا کشورهای رو به انکشاف صحبت میکرد، در مورد شرایط این ایران به خاطر اثرگیری مذاکرات چنین گفت:
شرط اول ما این بود که اونها درباره بمب‌های رژیم صهیونیستی اظهار نظر کنند، موافقم یا مخالف. اگر موافق باشن ما با اونها یک جور گفتگو میکنیم، مخالف باشن جور دیگری. شرط دوم اظهار نظر اونها درباره MPT است. اگر اونها متعهد بشن به MPT یا نشوند شرایط گفتگو متفاوت خواهد. یه شرط دیگه ما گذاشتیم برای گفتیم شما هدفتون از گفتگو چیست؟ میخواد دشمنی کنید یا دوستی کنید؟ گفتگو برای دشمنی یه جوره، گفتگو برای دوستی جور دیگر است. این شرط ها برای تضمین رسیدن به نتیجه است.
گمان می رود که اسرائیل یگانه کشور دارای سلاح هسته‌ای در منطقه باشد. نماینده کوریای شمالی در سازمان ملل متحد می گوید پینگیانگ مذاکره گروه 6 را به خاطر خلع سلاح ادامه خواهد داد. این تصمیم را کوریای شمالی بعد از آن گرفت که شورای امنیت عملی که منجر به غرق شدن کشتی کوریای جنوبی در ماه مارس شد محکوم کرد. ولی با وجودی که تحقیقات بین‌المللی پینگیانگ را به خاطر غرق ساختن کشتی کوریای جنوبی ملامت کرد، خطرنامه سازمان ملل متحد کوریای شمالی را در رابطه به این مسئله ملامت نکرد. در نتیجه غرق شدن کشتی کوریای شمالی 46 تن کشته شدند. سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد اعلامیه سازمان ملل متحد را پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای کشورش توصیف کرد. مردم ترکمنستان، جایی که تمام مطبوعات دولت تحت کنترل دولت می باشد، به زودی به روزنامه ها و مجلات شخصی دسترسی پیدا خواهند کرد. قربان قلی بردی محمدیوف رئیس جمهور ترکمنستان در جریان جلسه کابینه اش اعلام کرد که حکومتش پلان دارد تا روزنامه های شخصی را در این کشور ایجاد کند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از رئیس جمهور ترکمنستان می نویسد پیشنهادها در مورد ایجاد روزنامه ها و مجلات شخصی می تواند آماده گردد و می تواند به پروسه آن به سرعت به پیش برود. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم خالد مفتون. ساعت 11:09 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های را می شنوید. مصوبه جدید شورای امنیت ملل متحد خواستار فرستادن قوا به افغانستان از سوی کشورهای عضو شده است. ده‌ها تن از اعضای حزب اسلامی به گفته قماندان نیروهای زمینی اردوی ملی به نیروهای امنیتی در افغانستان پیوستند. و یک زن در ایران از حکم سنگسار رهایی یافت. در هرات مردم باور خود را به کار کرده وکلا از دست دادند. برنامه هفته‌وار این ساعت پروگرام صحت است، ما را همراهی کنید. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. جنگ در افغانستان برای امریکا و دیگر متحدان آن به یک جنگ دشوار مبدل شده است. بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای متحد باید به نیروهای ایسف اسکر بفرستند. کشورها بر اساس قوانین خود با ایسف اسکر خود را اعزام میکنند که یا به صورت مستقیم در جنگ سهم میگیرند و یا به شیوه های دیگر در تامین امنیت افغانستان سهم میگیرند. اخیرا برتانیا اعلام کرد تا نیروهایش را از ولی سنگین ولایت هلمند بیرون کند و مسئولیت را به نیروهای آمریکایی بسپارد. در این حال کشورهای بوسنیا، کروشیا و مونتینگرو می‌خواهند قوای ناتو در افغانستان را همکاری کنند. جزئیات را در گزارشی از خالد مفتون می‌شنوید.
بوسنیا، کروشیا و مونتینگرو در حال بررسی یکجا شدن نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان هستند. این موضوع را گوردن یاندروکویس، وزیر خارجه کروشیا، به روز جمعه بیان کرد. یاندروکویس به خبرنگاران گفت وزرای خارجه آلبانیا، بوسنیا و هرزگوینا، کروشیا، مقدونیا و مونتینگرو در جریان اجلاسشان در جنوب ساحل ادریاتیک امکانات یکجا شدن نیروهای کشورهایشان به قوای ناتو را در افغانستان مورد غور قرار دادند. با گفته وزیر خارجه کروشیا، یکی از امکانات این است تا بوسنیا و هرزگوینا و مونتینگرو مربیان نظامیشان را به افغانستان اعزام کنند تا امرا با مربیان کروشیا که قبلا در کابل هستند یکجا شده و در قسمت آموزش نیروهای افغان همکاری نمایند. این پنج کشور در سال 2003 میلادی پیمانی را با ایالات متحده آمریکا به امضا رساند که هدف آن ایجاد تسهیلات برای یکجا شدن کشورهای اروپای جنوبی در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده است. اظهارات وزرای خارجه پنج کشور اروپای جنوبی در حال بیان شد که دیروز گیدو وسترولی، وزیر خارجه آلمان، اعلام کرد که کشورش قصد دارد تا در سال 2011 میلادی مسئولیت امنیتی را در ولایت شمال افغانستان به نیروهای افغان تحویل بدهد. با گفته وزیر خارجه آلمان، کشورش باید حداقل مسئولیت یکی از 9 ولایت را تا سال 2011 میلادی به نیروهای افغان بسپارد. این در حال است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد تا خروج نیروهای ایالات متحده را در ماه جولای 2011 میلادی از افغانستان آغاز کند. بر نوشته آژانس خبررسانی دی پی ای جرمنی، آلمان که بعد از آمریکا و بریتانیا بزرگترین تعداد اسکر را در افغانستان دارد، تاریخ دقیق برای خروج نیروهایش از افغانستان را تا حال تعیین نکرده است. دی پی ای به نقل از وزیر خارجه آلمان می نویسد عملیات در افغانستان از محبوبیت برخوردار نیست، ولی این عملیات ضروری است. اکثر مردم آلمان فکر میکنند که کشورشان باید اسکر آلمانی را از افغانستان بیرون کنند. در حال حاضر 4500 اسکر آلمانی در افغانستان مستقر هستند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگاه که آمدیم مشکلی خیلی
زیاد مسئله ورزی شده نظام
بود. کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
مراد علی مراد، قماندان عمومی نیروهای زمینی اردوی ملی افغانستان، میگوید ده ها تن از افراد مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در بغلان با نیروهای امنیتی دولت افغانستان پیوستند. وی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این افراد اطلاعات استخباراتی را در اختیار نیروهای افغان قرار میدهند. این در حالی است که حزب اسلامی حکمتیار با نشر اعلامیه‌ای که در اختیار رسانه ها گذاشته این گفته های جنرال مراد را رد میکند. قادر حبیب پرسش هایی را در مورد همین اعلامیه حزب اسلامی و همکاری افراد حزب اسلامی با نیروهای امنیتی در مصاحبه از جنرال مراد علی مراد پرسیده است.
شما در جریان هستید که چند قبل تقریبا دو ماه پیشتر حزب اسلامی با طالبان درگیر بودند در ولایت بغلان. زمانی که حزب اسلامی شکست خوردن، اونا به دولت و نیروهای امنیتی دولت تسلیم شد و فعلا اونا همکاریشون با نیروهای امنیتی بغلان جریان داره و تمام معلومات را اونا در اختیار نیروهای امنیتی که در ولایت بغلان فعالیت داره، هم از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، اونا معلومات ها را و همکاری ها را با نیروهای امنیتی دارن. همین لحظه که من با شما صحبت دارم فعلا در ولایت بغلان همین فعالیت دوامدار ادامه داره.
آیا این تنها کسایی بر شما در ارتباط به فعالیت های طالبا معلومات استخباراتی را در اختیار شما قرار میدن که با اونا جنگیدن یا در مخاصمت قرار گرفتن، یا هستن افراد دیگری هم از افراد حزب اسلامی در نقاط مختلف ولایات مختلف؟
ما از روی موضوع بغلان و افرادی که قبلا درگیر بوده با طالبا صحبت کردیم و این پروسه فعلا ادامه داره و اونا با قوات‌های امنیتی بغلان همکاری دارد.
جنرال صاحب، گفتم میتونن که چه تعداد از افراد مربوط به حزب اسلامی در ولایت بغلان با نیروهای دولتی افغانستان پیوستن؟
ده ها نفر هستند، تعدادش مشخص نیست. اونا فعلا در اون ساحه که موجود است ده ها نفر کمیت نمیره.
آیا اینا مسلح هستند در کنار نیروهای امنیتی افغان فعالیت میکنن یا سلاح خود را به زمین گذاشتن؟
اینا تعدادشون مسلح است، تعدادشون سلاحشون را به زمین گذاشته.
جنرال صاحب، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یک اعلامیه انتشار یافته از طرف حزب، همین صحبت های شما را رد کرده.
ما با ده ها نفر فعلا از افراد حزب اسلامی که در ولایت بغلان تسلیم شده فعلا تحت پوشش امنیتی ما قرار دارد و ده ها نفر است که فعلا این ماموریت انجام میده. اونا با نیروهای امنیتی همکاری دارن و یه چیزی پوشیده و پنهان هم نیستن.
با پیوستن این افراد در کدام نقاط ولایت بغلان نیروهای حکومتی تانستن که کنترل حاصل کنن و مستقر شوند؟
تمام ساحات بغلان جدید، ساحات کوچینار، کشرخیل و ساحات مختلف ولایت بغلان فعلا تحت کنترل قوات‌های امنیتی است و مشکل در ساحات اصلاح نمیشه.
اظهارات مراد علی مراد، قمندان عمومی نیروهای زمینی اردوی ملی افغانستان را شنیدید در رابطه با پیوستن نیروهای حزب اسلامی به دولت و در اختیار دولت گذاشتن بعضی معلومات استخباراتی پیرامون فعالیت طالبان. اما حزب اسلامی با پخش اعلامیه‌ای در رسانه‌ها این موضوع را رد کرده است. ساعت 11:07 اینجا رادیو آزادی است. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات داریم و نخست مرور بکنیم فشرده روزنامه های امروز کابل را که همکارم برشنا نظری در کابل سرمقاله ها را مرور کرده است.
روزنامه اراده در مورد برگزاری انتخابات در افغانستان تبصره کرده و آن را گامی در جهت تغییر مثبت در زندگی افغان ها توصیف نموده است. روزنامه به جنبه های مختلف انتخابات و اثرگذاری آن به زندگی و آینده کشور اشاره کرده و آن را بهترین نوع دموکراسی توصیف کرده است. اما گفته است که باید انتخابات درست برگزار شود تا همه مردم در آن حضور واقعی داشته باشند. اراده در عین حال نیروهای امنیتی را نیز بخشی از اجرای این برنامه ملی خوانده و گفته است که باید در تامین امنیت انتخابات نیز تلاش بیشتری صورت گیرد. روزنامه در جای دیگر در مورد مشکل بیکاری جوانان در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه در کنار منعکس کردن نظرات مختلف در مورد بیکاری و عدم مصرفیت جوانان در افغانستان، حتی حکایت یک جوان پوهنتون خوانده را نیز به نشر رسانده که گفته است دفتر به دفتر گشتم، اما تا هنوز هم به خاطر نداشتن شناخت و واسطه کاری یافت نکردم. روزنامه دولتی انیس در مورد راه اندازی انتخابات ولسی جرگه در افغانستان تبصره کرده و در این میان مسئولیت‌های مردم را برجسته ساخته است. این روزنامه گفته است که از مسئولیت‌های اساسی مردم انتخاب دقیق و گزینش افراد شایسته است که باید در انتخابات به آن دقت کنند. روزنامه در جای دیگری از آمادگی‌ها به هدف برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل سخن زده است. روزنامه در ادامه گفته است که بحث‌های زیادی در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل برگزار می‌شود که به همین سلسله اجلاسی به تازگی در مورد کنفرانس کابل برگزار شده بود که رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات دولتی افغان در مورد طرح‌هایی که در این کنفرانس ارائه می‌شود صحبت کردند. روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فساد اداری در افغانستان و عوامل گسترش آن تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است با آن که پدیده فساد اداری در افغانستان ریشه در عوامل متعدد دارد، اما بخشی از گسترش فساد اداری وابسته به عملکرد مردم است. مقاله نویس گفته است که مردم افغانستان عادت دارند که همواره در برخوردهایشان طرف مقابل را خوش نگه دارند و این مسئله هم میتواند سبب ساز فساد اداری و رشوت‌دهی‌ها و رشوت‌گیری‌ها باشد. راه نجات در مطلب دیگری با اشاره به صدمات جنگ در افغانستان گفته است که افغان‌ها از لحاظ روحی خوش نیستند. مقاله نویس گفته است وقتی به ولایات مختلف سفر صورت گیرد، در دیدار با مردم دانسته می‌شود که مردم از لحاظ روحی مشکل دارند و با کوچکترین گپ به جان یکدیگر می‌افتند و پرخاش می‌کنند. و روزنامه خدمتگار در مطلبی در مورد روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که نباید به نیروهای افغان آموزش‌های ناتکمیل داده شود، زیرا به قول نویسنده آسیب‌های چنین روندی می‌تواند در آینده برملا شود. روزنامه گفته است تلاش‌ها به هدف آموزش و تجهیز نیروهای افغان در حال صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود نیروهای افغان در ماه‌ها و سال‌های آینده مسئولیت‌های بیشتر امنیتی را به عهده گیرند، اما به قول نویسنده این روند به برنامه‌ریزی‌های بیشتری نیاز دارد. مقاله نویس گفته است که باید از نگاه تجهیزات و وسایل نیز نیروهای افغان بیشتر تقویت شوند تا این مسئولیت‌ها را به صورت درست انجام بدهند.
نگاهی به روزنامه های امروز کابل بود و اما حالا باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از جاوید نعیمی بشنویم.
روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود درباره قاچاق مواد مخدر و مقاومت طالبان مقاله تحلیلی را نشر کرده که در آغاز آن آمده است در افغانستان قمانده تغییر می کند، اما استراتژی تغییر نکرده است. بنویسنده روزنامه بعد از جنگ تقریبا 10 ساله طور به نظر می رسد که طالبان از پا در نیامدند و پالیسی سازان در این باره تقریبا توافق دارند. بنویسنده فاینانشل تایمز در مورد اینکه مواد مخدر طالبان را نیرومند و حکومت افغانستان را ضعیف ساخته است همه توافق دارند و به باور آنها مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جنگ شورشیان نقش مهمی دارد. به باور روزنامه این مفکوره در حقیقت برعکس است. این درست است که قاچاقبران مواد مخدر با طالبان همکاری کرده و با حکومت افغانستان آسیب می رسانند، اما بیشتر پالیسی های ضد مواد مخدر با قاچاقبران، طالبان، جنگ سالاران و مقامات دخیل در فساد اداری مفاد می رساند. اما فاینانشل تایمز نوشته است که تمامی پالیسی های ضد مواد مخدر ناکام و بی نتیجه هم نیستند. روزنامه همچنان گفته است که به منظور باور و اعتماد مردم بالای حکومت باید مقامات دخیل در فساد اداری از کرسی های خود برکنار شوند، اما این بسیار سادگی خواهد بود که از حکومت افغانستان چنین توقعی داشت. فاینانشل تایمز در اخیرین مقاله نوشته است در افغانستان برای جلوگیری از مواد مخدر فعالیت ها و نوآوری های دیدن نمی شود که به جای زیان مفاد برساند. روزنامه دیگر بریتانیایی گاردین درباره جنگ افغانستان و مشکلات در این راه مقاله ای را نشر کرده که در بخش از آن آمده است المند به جنرالان درس را نشان داد که آنها به سیاستمداران خود بگویند چی را میخواهند بشنوند. پیش از جنگ عراق جاسوس های بریتانیایی در آن کشور فعالیت داشتند، اما در حضور چندین ساله بریتانیا در ولایت المند در جریان گزمه تقریبا 312 عسکر این کشور کشته شدند. این گزمه ها به جز از کشتن آسان بریتانیایی ها توسط طالبان چیز دیگر نبوده است. گاردین در ادامه نوشته سنگین موساقله و مارجه داستان های صفحات اول مطبوعات بریتانیایی هستند و این داستان ها قصه پیروزی نه بلکه داستان های دوزخ هستند. به نوشته روزنامه هر فردی که در این جنگ بدبخت دخیل است می داند که ناکام است، اما باز هم سیاستمداران برای همه خبر پیروزی می دهند. گاردین در بخش دیگر نوشته است ماه گذشته قهرمان زمان جنرال دیوید پتروئس در لندن گفت جنگ افغانستان پیشرفت هایی داشته است. به گفته او وضعیت ولسوالی مارجا بهتر شده و اوضاع مجموعی امنیتی افغانستان در حال خوبتر شدن است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه میدهیم و حالا گزارشی از هرات داریم در رابطه با انتخابات وکلای شورا. عدم کارکرد نمایندگان دور اول انتخابات باعث شده است که مردم نسبت به کاندیدان دور دوم انتخابات پارلمانی باور نداشته باشند که این روند تاثیر منفی را بر کمپاین انتخاباتی به جا گذاشته است. از خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی گزارش داریم که با صدای دو از کاندیدان جدید آغاز می شود.
به هر بخش که ما میریم همین کلمه رو مردم به ما میگه که به طول 5 سال نماینده های ما به ما چی کردن. شاید شما هم همون کسایی باشین که وقتی که به هدف خود رسیدین سیم کارت ها رو بشکنین زیر دندان خود کنین و بعدا هر قدر که ما زنگ بزنیم صدای ما رو نشنوین.
اعتداد مردم دوره قبلی رای که داده بودن به اعتداد افراد زوفی از او در اجرای وظایفشان مردم رو مایوس کرده. ولی خب مردم باید بفهمن که چاره نیست، پارلمان هست، چی اونا رای بتن یا رای نتن، کسایی به پارلمان میره تعداد بالاخره رای میدن. بهتر همیست که در انتخاب افراد دقت بیشتر بکنن، کسای روان بکنن که فردا امیدواری بر از اینا ایجاد کنه که باز هم رای بده.
در همین حال شمار از شهروندان هرات میگویند وکلای پارلمان در 5 سال گذشته برای آنها کار انجام ندادند و اکثریت آنها بیشتر به فکر مادیات بودند. آنها میافزایند اگر در این دور انتخابات ولسی جرگه اشتراک نمایند، باز به سرنوشت 5 سال گذشته دچار خواهند شد.
آزمودن خطاست و ما خودم شخصا به هیچ وجه با اونا رای نمیتونم به خاطر که چندان کار کرده ندیدیم ما از او کاندیداتورا گذشته. و یک کاندیدای جدید هم میبینیم که فقط میخوان در عرصه تبلیغات خود نشان بدن، تبارز بدن. ما خودم شخصا نمیرای نمیتونم.
من شخصا هیچ اعتمادی نسبت به کاندیدای حالی ندارم، چون که در 5 سال گذشته هیچ کارکرد صحیح در کاندیدای گذشته نداشتم. چون کارکرد اینها مشابه بر کارکرد همان گذشتگان باشه.
فکر میکنم که کسانی که خود کاندید کردن اینا مصدر خدمت برای مردم و جامعه خود نباشند.
در عین حال عبدالخلیل عمادی آگاه امور سیاسی میگوید انتخابات حق قانونی هر شخص است و هیچ فرد یا نهاد حق ندارد مردم را از حق انتخاب محروم سازد. وی میافزاید فضای سیاسی و اجتماعی کشور پرمخاطره است و باید تمام مردم از انتخابات گذشته درس گرفته و به کسی رأی بدهند که شایستگی داشته باشد.
مردم هرات توجه داشته باشند که سرنوشت از اینها است، سرنوشت خودم ناگزیرند خودتون را تعیین کنند. انتخابات یک حق مسلم مردمه، انتخاب کردن یک حق مسلم مردمه، انتخاب شدن هم یک حقه. ولی مردم با هوشیاری اگر عمل بکنن، اگر با دنبال قوم و قوم بازی، با دنبال از این لردهای جنگی، از این پولدارها اینا نرن، یک کم دقت به سرنوشت خود بکنن. ولی به هر صورت انتخابات باید بشه، صورت بگیره، مردم حق مردم را که پای صندوقهای رای برن، منتها چشما خود باز کنن، از تهدیدهای مردم حراس نداشته باشن.
انتخابات ولسی جرگه که در 27 سنبله سال روان در سراسر افغانستان برگزار می‌گردد، 155 تن از ولایت هرات خود را کاندید نمودند که از این جمله 24 تن آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
میگوی هم به وضع مهاجران افغان در ایران، زندانیان مهاجر در ایران، زندانیان افغان که در ایران به سر میبرند تا حالا در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. چند روز قبل هیئتی از وزارت خارجه افغانستان برای روشن کردن وضعیت این زندانیان به ایران سفر کرد و اما تا کنون معلومات را از مذاکرات خود ارائه نکرده است. از سوی دیگر خانواده های افغان که سرپرست خانواده هایشان در زندان هستند با مشکلات بسیار روبرو اند. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
سه از خانواده های زندانی افغان که در برخی از مناطق ممنوعه مانند ولایت سیستان و بلوچستان ایران بناچار مانده یا زندگی میکنند، از یک طرف با خطر دستگیری و اخراج خودشان از سوی ماموران دولتی روبرواند و از طرف دیگر بعضن نگران اعدام و یا بی‌سرنوشتی زندانیانشان در محبسخانه های ایران هستند.
زندانی دارم، شوهرم حکمیدم داریم، باشتا بچه شوهرم بیگونه هست، شوهرم حکمیدم داده الان من باشتا بچه گرانشی فونه گیدر هستم، در پدرم به خدا به نون خشک بچه همو نمیتونم که بیارم، کسی ندارم، نوشم 3 ساله که در زندانی از دیلم حکمیدم دارم. زیدان همی خبری افغانی هرم بیرون میکنه از خانهش، بیرون میکنه سرایش پلوم میکنه، خودش بیرون میکنه با افغانستان.
من از یاد زنگ میزنم، زندانیم، خانواده منم رد کردم، ملاقات هم ندارم، نه هم بردن اون بر.
خانواده شما کجا زندگی میکرد؟
زایدان، یک ماه ردشون کردم بردن اون بر.
من خود تو فکر خود اصلا نیست، اگر ما حالا جرم خواسته یا نخواسته مرتکب شده اومده حالا زندان، ما به خدا بیشتر رنج از بچه آخر میکشم.
زندانی موال مقدر در یز هست، حکمش بود ادامی. با خدا 2 سال شده بچه دار از چی کار کنیم؟ یک معلوم نیست حسابش. خواهش کنیم خود ما در رفسنجان هستیم.
باید گفت هیئت وزارت خارجه افغانستان هم که هفته جاری به همین منظور به ایران سفر نموده بود، در پایان سفر خود از چگونگی مذاکرات با مقامات ایرانی درباره وضعیت زندانیان افغان در این کشور حاضر به ارائه معلوماتی نشد. البته آنچه که در این مذاکرات گفته می شود، هیئت وزارت خارجه افغانستان هم نتوانسته است در این سفر به انتظارات و به سرنوشتی افغانهای زندانی در ایران پایان دهد. از سوی دیگر برخی از مقامات قضایی و سیاسی ایران طی ماه‌های اخیر نیز از طریق رسانه‌های این کشور اعلان کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران حاضر است که طبق توافقنامه انجام گرفته بین افغانستان و ایران زندانیان مرتبط با مواد مخدر افغانی را از این کشور به افغانستان تحویل دهد. اما دولت افغانستان و یا هیئت رسمی وزارت خارجه این کشور در سفر چند روز پیش خود به تهران تا هنوز به صورت روشن در این زمینه کدام اظهار نظری ننمودند. سید احسان رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
یازده و سی دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم خالد مفتون فشرده ای خبرها را دارد.
ایالات متحده امریکا کمک 1 میلیارد دلاری را برای افغانستان اعلام کرد. اداره ارگانهای محلی افغانستان اجلاس تحت نام نمایندگی بهتر با اشتراک نمایندگان شورای ولایتی 8 ولایت افغانستان در کابل برگزار کرده است. دو تن از اساکر نیروهای ناتو دیروز در افغانستان کشته شدند. در نتیجه عملات راکتی مخالفین مصالح دولت در ولایت کنر 5 عسکر افغان و خارجی زخمی شدند. تعداد تلفات عملات ناشی انتحاری و موتر جاسوسی بم جاسوسی شده در پاکستان 102 تن کشته شدند. مقامات ایرانی میگویند زنی که با جرم زنای محسنه محکوم شده بود سنگسار نخواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید وای آماده است تا مذاکرات را با آمریکا به سر برنامه هسته‌ای تهران اثر بگیرد، ولی این مذاکرات مشروط به شرایطی است که باید تحقق یابد. نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید پینگ یانگ مذاکره گروه 6 را به خاطر خلسلا ادامه خواهد داد. و مردم ترکمنستان جایی که تمام مطبوعات توسط دولت کنترل می شود به زودی به روزنامه ها و مجلات شخصی دسترسی پیدا خواهند کرد.
اینجا رادیو آزادی ساعت 11:31 گزارش داریم از وضع جاده های کابل. جاده هایی که به تفریگاه های مثل پغمان، قرغه، سالنگ و دیگر مناطق کابل پیوند می شوند و مردم روز جمعه وقت رفت آمد به این تفریگاه ها با مشکلات زیادی روبرو هستند و می گویند بسیاری از جاده ها تخریب شده و بیروبار بیش از حد سرک ها سبب می شود که آنان به وقت معین به جایی که دوست دارند برسند. در این رابطه مسئولان شاروالی که مرز بودن جاده ها و افزایش روزافزون وسایط را عوامل این مشکلات می‌دانند. جزئیات را در گزارش از فیض‌الله قرداش می‌شنوید.
گرمی هوا و فضای آلوده شهر کابل باشندگان این شهر را واداشته است که به روزهای جمعه که رخصتی عمومی است به تفریگاه‌هایی بروند که دور از شهر فضای نسبتاً خوبی برای تفریح و استراحت دارد و چند باغ و تفریگاهی چون پغمان، قرغه، گلباغ و سالنگ‌ها که دورتر از شهر کابل قرار دارند از آغاز صبح روز جمعه هدف هزاران تن از باشندگان شهر کابل است که رسیدن به آن مناطق نیز در شرایط کنونی مشکل آفرین شده است. شماری از مردم که به سوی ولسوالی پغمان در حرکت بودند روز جمعه به رادیو آزادی گفتند ازدحام ترافیکی به حدی است که کسی که در آغاز صبح حرکت کند تا 5 ساعت نمیتواند به باغ عمومی پغمان برسد. میرحمد سرباز اردو است، میخواهد به پغمان برود. با باور وی بی‌توجهی دولت و از جمله شاروالی کابل باعث ازدحام ترافیکی شده است. وی ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت
مشکل هم دایی است که اصلا دولت بسیار بی‌پروا است در این زمینه، بلخصوص شاروالی دایی اقدامات خاصی نداره. ملی بس گپون است دولت نمیتونه، اصلا امکانات نداره. 4 تا ملی بس کنه که بود حالا هیچ کدومش اصلا وجود نداره، کلش در تصدی قید است. نصف پول وزارت ترانسپورت در سر از اینا بند است. دولت باید از یک راهبرد پیدا بکنه که سرازی در این زمینه باید از کار داشته باشه. هر کس هم که در این دولت در این مقام است یک 4 روز کار میکنه میگه امروز متش مرشی به پشتی گپ کار نمیکنه.
با باور شهروندان کابل تخریب جاده ها به خاطر بازسازی و نبود نظم در کار آنها و عدم ملی بس که هر کدام گنجایش انتقال بیش از 40 تن را داشت نیز باعث ازدحام ترافیکی شده است که مسافرین یک اراده آن را بیش از 10 اراده موترهای سبک انتقال می دهند که امروز مشکل آفرین شده است. در حالی که شاروالی کابل مشکل اساسی را افزایش نفوس و ازدیاد وسایط در شهر کابل عنوان می کند و می گوید ښاروالی کابل با در نظر داشت این مشکل به کار بازسازی آغاز نموده، با عریض ساختن شمار زیاد جاده های کابل اقدام نموده است. آقای صمدی سخنگوی ښاروالی به روز جمعه در پاسخ به این مشکل شهروندان کابل به رادیو آزادی چنین گفت:
500 هزار وسایل در شهر روزانه تردد دارن، سیر گردش وسایل زیاد هم باعث همیشه کرابندان شود، دیگر اکثر جاده ها خرد هستند، گنجایش همی وسایل نداره و از طرف اینکه اکثر همی شارع ما در این روز خصوصا در روز رخصتی و جمعه میره به تفریقا، این دعای سرک هایی که به این تفریقا منتهی شده بینی مشکلات ایست که یک سرک خورده دیگه ازدحام بیشتر است.
تفریحگاه های عمومی شهر کابل که زمانی تفریحگاه نه تنها شهریان کابل بلکه تفریحگاه باشندگان تمام ولایت افغانستان بود که در فصل تابستان به آنجا سفر می کردن. اما امروز با ازدیاد نفوس و ازدحام ترافیکی در جاده های منتهی به آن مناطق، استفاده از آن تفریحگاه ها مشکلاتی را با بار آورده است که مردم از آن راضی نیستند.
11:35 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تکرار برنامه صحت را میشنوید که دیروز به صورت مستقیم پخش شد.
روغتیا د ژوند شتمنی.
باز هم خوش آمدید به نیمه دوم برنامه صحت رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. پوهنیار دکتر عبدالمجید هوشام، جراح و متخصص امراض چشم و استاد در پوهنتون طب کابل مهمان ما هست و در مورد بیماری های چشم صحبت میکنیم. درد چشم، نزدیک بینی و دور بینی و رنگ کوری و شب کوری و امی امراضی که مربوط به چشم میشه. خب دکتر هوشام، نیمه دوم برنامه را اینطور آغاز میکنیم که کمی معلومات مسلکی طبی به زبان ساده برای شنونده ها بتین توضیح بتین که وظایف قسمت های مختلف چشم چی است. مثلا سیاهی چشم چی وظیفه داره، سفیدی چشم چی کار میکنه، مژه ها چی وظیفه دارن، و میشه در مورد عصب عمده چشم هم که پیشتر بهش یک اشاره کوتاه داشتین معلومات بدین، شاید برای شنونده ها جالب باشن.
چشم یک عضو مهم از جمله پنج حواس انسان است که از قسمت های مختلف ساخته شده. به همین سادگیه که مردم میگن که سیاهی چشم، سفیدی چشم در تقسیمات طبی به این شکل نیست، اما ما باز هم به خاطر فهم مردم به همین توضیح میپردازیم که سفیدی چشم امو قسمتی از چشم است که به نام سلویه یاد میشه که این طبقه محافظوی چشم است که کره چشم از صدمات بیرونی نگاه میکنن. سیاهی چشم امو رنگ به اصطلاح ارسی چشم است که در هر شخص ای فرق میکنه، در نژادهای مختلف فرق میکنه، میتونه رنگهای مختلفی داشته باشه، سبز، آبی، میشی، سیاه، که حتی آل در دنیا از ای سیاهی چشم مثل سر انگشت استفاده میشه، برای اینکه در میلیارد ها نفر هیچ ای سیاهی چشم مشابه نیست مثل سر انگشت ما و شما، که ایره به نام آیرس بگن. و در پیشروی سیاهی چشم یک طبقه بسیار شفاف و نازک قرار داره که به نام قرنیه یاد میشه، که ای به نام شیشه چشم است که ای طبقه سیاهی را محافظه میکنه. شیشه چشم از طریق حدقه یا نینگه که در بین سیاهی چشم قرار داره نور داخل می سازه یا تصویر داخل می سازه به داخل چشم. در داخل چشم پشت حدقه یا مردمک چشم یک ساختمان به نام عدسیه یا لنز یا طبقه شفاف کریستالی موقعیت داره که این تصویر کوچک میکنه و سرچپه در داخل چشم بالای شبکیه چشم مندازه، که در شبکیه ما و شما حس میکنیم که این تصویر از کی است. در قسمت عصب چشم فرمودین که یقینا اینمی تصویر که بالای شبکیه چشم مفته به شکل سرچپه و کوچکتر از اصل شبکیه خودش یک طبقه عصبی چشم است، این تصویر گرفته و توسط 1.5 میلیون رشته عصبی ایره بر مغز در پشت سر جمجمه ما و شما که مرکز بینایی است انتقال میده و در اونجا مغز تصمیم میگیره و میبینه که ای کی هست و فاصلهش چقدر است، رنگش چه رنگ است و اینا را همه مغز تشخیص میکنه. پس تحقیقات جدید ثابت ساخته که چشم عضو خودش عضو بینایی نیست، بلکه خودش یک آخذه هست که تصویر میگیره و در حالی که مغز ما شما او را میبینه و قضاوت میکنه.
شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسن. باز هم معذرت میخوایم که حرفتون رو قطع میکنم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام، بسیار خوش اومدین. کی هستین؟
زنده باشین دکتر صاحب. داوود تو زیرات تنگم.
بسیار خوش اومدین داوود جان. بفرما سوال اگر داری بپرس از دکتر هاشم.
زنده باشین دکتر صاحب. بعضی وقتا چشمای من همین نزدیک بین ضعیف میشه، یعنی مطالعه من نمیتونم. بعضی وقتا چشمای من صحیح میبینه، بعضی وقتا ضعیف، خوانده نمیتونم نوشتن. منتها دوربین، چشمای دوربین من صحیح قشنگ کار میکنه. حالا علت از این چی هست؟
خب چند ساله هستی داو جان خودت؟
42 ساله هستم دکتر صاحب.
42 ساله هستین. یک کم منتظر باشین، میشه دکتر هاشم هم از شما سوالایی داشته باشه. دکتر هاشم،
اتفاقا شما سوال ما را حل کردین جناب صدیقی صاحب، سنشان خواستین.
خب
این مشکل حل کرد، ما برشان توضیح میتونم تلفن رو خدمت
کنم. تشکر داوود جان، لطف کردین. بشنوین از طریق رادیو آزادی دکتر هاشم مشوره براتون دارن. بفرمایید دکتر.
داوود جان عزیز از هرات، برادر محترم، همونطوری که شما میفهمین انسان ها وقتی که خلق میشن از خلقت قد کوتاه، قد متوسط و قد بلند می باشن و نموتور چشم ها هم از خلقت به شکل ارسی یا نزدیک بین یا متوسط یا نورمال و یا دوربین می باشن. بیاییم از نزدیک بین ها شروع می کنیم. نزدیک بین ها کسایی هستن که از سن خردی نزدیک بسیار آلا می بینن تا حتی سنین 40-50 و بالاتر از او، در حالی که اینا از امو خردی دیدشان باز دید دورشان ضعیف می باشه. خوب دقیق باشین. نورمال ها کسایی هستند که هم به دور و هم به نزدیک تا سن 40 سالگی بسیار آلا و خوب میبینن. بعد از سن 40 این نورمال ها یا کسایی که دید خوب دارن، بعد از سن 40 دید نزدیکشان خراب میشه. بیاین اما تو بگویم که مثل که پیشتر توضیح دادیم، گفتیم که از خلقت انسان نزدیک بین، دوربین و متوسط بین میباشن یا نورمال میباشن، اینا مریض گفته نمیشن. ما نام مرض اثر از اینا مانده نمیتونیم. اینا یک حالت است، مثل قد بلند و قد متوسط و قد پخش. شما یک قد بلند هیچ وقت مریض گفته نمیتونین، قد پخش هیچ وقت مریض گفته نمیتونین. بناهن کسی که نرمال باشه بعد از سن 40 دید نزدیکشان خراب میشه. دلیل از او ای است که یک سیستم در داخل چشم است که به نام مطابقت یاد میشه. این سیستم مطابقت مربوط به عدسی داخل چشم میشه که ای در سنین پایانتر بسیار خوب میتونه خود خرد و کلان بسازه و قدرت عدسیوی خود تغییر بده. بعد از سن 40 و اثر پیشرفت سن، اینمی عملیه کم خراب میشه و مخشوش میشه. بناهن لازم است که بر دید نزدیک یک عینک مطالعه توصیه شود تا که امی نزدیک بینی را مشکل شرف کنه. باز هم میگیم که این مرض نیست.
خب داو جان چی کنه؟ باید عینک بگیره از یک دکتر متخصص؟
بله داو جان، در گروپ سوم میان که میخوایم کمیرم توضیح بتم اگر اجازه باشه.
حتما بفرمایید.
بله، در گروپ سوم کسایی هستن که ما میگیم اینا دوربین هستن. دوربین ها دور بسیار اعلی میبینن. این مردم حتی از حد نرمال که ما گاهی میگیم که 105-110% میبینن، اینا یک مشکل بسیار عمده می داشته باشن که در حال نرمال کسایی که آدم های نرمال هستن تنها بر دید نزدیک مطابقت می کنن، در حالی که دوربین ها هم به دور هم به نزدیک مطابقت می کنن. اینا اکثرا سبب سردردی های اینا می شه برشان، یکی. و دوم پیشتر گفتیم که بعد از سن 40 نرمال ها دید نزدیکشان خراب می شه. در کسایی که دوربین هستن گاهی ای دید نزدیک پایان تر از 40 هم خراب می شه، که میتونه در 30-35 اینا دید نزدیکشان خراب باشه و توسط عینک میتونه اصلاح شوه. که داود جان برادر ما با وجودی که سنشان هم باید دید نزدیک میخوانه که دید نزدیکشان باید خراب باشه و میگنم که دوربین هم هستن، بنابراین اینا به یکی از متخصصای چشم مراجعه کنن، عینک برشان توصیه میکنه که در وقت مطالعه عینک بپوشن، مشکلشان رفع میشه.
اینا یک موضوع دیگرم که شما من حیث یک دکتر متخصص و جراح چشم امیجا توضیح بکنین و ای است که در انگام مطالعه، مخصوصا در انگام شب، نور باید از چه کیفیت برخوردار باشه؟ یعنی زیر چه نور باید مطالعه شود؟
سوال زیبا هست. به این قسمت ما بسیار تلاش داریم. ما من حیث رئیس انجمن دکترای چشم پلان داریم به این قسمت برای مردم معلومات های دیگه از طریق تعلیمات صحی به اشکال مختلف بدیم که بر هر حالت صدیقی صاحب نور خاص کار است. برای مطالعه نور 200 شم باید باشه که اگر عینک ضرورت نباشه خب بیا عینک اونو 200 شم بسیار دیده آلا میتبرشان و خوب میبینن، و از طرف دیگه وقتی که دید نزدیک خراب می باشه و عینک کار می باشه حداقل خب 200 شم اگر نباشه 100 شم خوب باید باشه تا که اونا بتانن خوبتر مطالعه بکنن. و ای از جمله شرایط هست که باید نور مناسب برای مطالعه امی باشه.
تشکر از شما. خب حالا بیشتر هم همونطور گفتیم اشاره کردیم، دکتر هوشام اگر لطف بکنین بگوین که خوردن کدام مواد خوراکی ها به چشم ها مفید است؟
بحث بسیار جالب است. اکثرا دوستا هم وقتی که به کلینیک مراجعه میکنن این سوال میکنن در یک شخص نرمال که اونا جگرشان، فرض کنیم میدهشان، سیستم خونشان، سیستم جذب روده هایشان مشکل نداشته باشه، هیچ غذای مشخصی نیست که ما توصیه بکنیم. تنها در کسایی که اونا مصاب آفات جگر هستند که در جگر شما میفهمین ویتامین ای سنتز یا ترکیب میشه، بناهن وقتی که جگرشان با نسبت آفات مختلف مشکل میداشته باشه ویتامین ای یا ویتامین الف تشکیل نمیشه یا ساختن نمیشه. بنان وقتی که ساختن نمیشه مقدار از این که از طریق خوراکی باید بگیرن باید اضافه تر از او خوراک نرمال است که اینا میگیرن. یا به اینا ویتامین هی تابلتاش یا کپسولاش به دوزهای بلند توصیه میشه، و یا این که اکثرا ما میگیم که اتفاقا ترکاری ها و میوه های زرد و یا سبز نوش جان بکنن که اینا حاوی پیش از ویتامین ای یک ماده به نام کاروتین است که این کاروتین باز در وجود وقتی که میره ایره جگر باز تجزیه میکنه و به ویتامین ای تبدیل میکنه. یک چیز قابل یادآوری است که میخواییم با دوستا بگیم که ویتامین ای یا زردک یا آب زردک یا کدو اینا هیچگاه به صورت غیر مخلوط در روغن جذب نمیشه، به دلیل از اینکه ویتامین الف یا ویتامین ای یک ویتامین منحل در روغن است. بناهن آب زردک عادی که مردم نوش جان میکنن یا زردک عادی تنها از گلوکوز از این مردم مستفید میشن، خود ویتامین از این به این شکل جذب نمیشه تا وقتی که این منحل در روغن نشه. وقتی که منحل در روغن میشه باز ویتامین ای جذبش خوبتر میشه. بناهن ما به همین خاطر توصیه میکنیم برای مادرها گاهی که تشریف میارن که اطفالشان به اثر سرخکان یا اسهال کمبود ویتامین ای میداشته باشن، میگیم حلوای زردک پخته کنن، کدو را در روغن پخته کنن تا که جذب ویتامین ای سریعتر شود. در پالی از ویتامین های نرماله که همگی مصرف میکنن، و این ویتامین های نرمال اگر ما و شما غذای عادی و نرمال بگیریم و پیشتر گفتیم جگر سالم باشه و دیگه اعضا سالم باشه، اینا در غذایی که ما روزمره میگیریم موجود هست. یه تو توصیه خاص ما نداریم که فلان غذا تاثیر خوب داره.
تشکر، بسیار جالب توضیح کردین دکتر هوشام. شما از ویتامین ای یاد کردین که برای تقویت چشم ها مفید و مؤثر است. حالا کمبود این ویتامین میتونه از دلایل به میان آوردن مشکل به نام شبکوری باشه، اما تو راستا؟
بالکل، شما بسیار دقیق فرمودین. ویتامین ای یادتون باشه که یک برداشت غلط عوام ما و شما دارن که میگن ویتامین ای به قوت چشم است. شما بسیار حالا فرمودین که ویتامین ای برای جلوگیری از شبکوری است. ویتامین ای در یک سوم حجرات است در شبکیه چشم به نام حجرات راد، در اونجا مصرف میشه و این روزمره از ما شما مصرف شده میره، خصوصا که ما شما در هوای تاریک باشیم که در تاریکی ویتامین ای خودش سنتز میشه و ترکیب میشه و مصرف میشه، بر ما شما دید تاریکی رو روشن میسازه.
خب اینا در مورد شبکوری که گفتین اندک ساده و بسیط بگوین که چگونه به وجود می آید و چطور میتونه علاج شود؟
چرانه، ما شب کوری را دو رقم داریم. یکی شب کوریای کمبود مواد غذایی است و دیگه شب کوریای ارثی یا ولادی است. بیاین از ارثی شروع کنیم که یک توضیح کمتر داره. شبکوریای ارثی در کسایی می باشه که حجرات را دمیال گفتیم که ما در فارسی بر از اون نام نداریم، داخل شبکه است، حجرات چوبک مانند که اینا از زمان تولد خراب می باشند. با اینا ما هر قدر ویتامین ای بتیم اینا شبکوریشان رفع نمیشه. یا در کسایی پیدا میشه که اینا عروسیای نزدیک دارن، یعنی پدر و مادرشان به هم خیشا هستن و یک کروموزوم یا جنی که باز هم اصطلاح بسیار ثقیل طبی میشه، اما چون ما بر از این نداریم چیزی میگیم که اینها از پدر و مادر همونطور انتقال میکنن و همی حجرات چوبک مانند ناقص بار میارن و اینا نمیتونن که ویتامین ای را جذب بکنن و مصرف بکنن، دونا شبکورک دارن و این تداوی نداره. اگر چه حال تداوی های خاص برازی پیدا شده که از پیشرفتش میخواید جلوگیری بکنه، اما خودش از بین نمیره. شبکوری عادی یا عامی که اکثرا در اطفال دیده میشه، خصوصا بعد از اسهال، بعد از سرخکان، بعد از حالاتی که طفل روده هایش غذا را جذب کرده نتانه، بناهن ویتامینی که اینا ضرورت دارن جذب نمیشه و وقتی که جذب نشد حجرات چوبک مانند شبکهشان در شب کار نمیکنه و بالاخره شب کوری پیدا میکنن. که تداوی ازی بسیار ساده و آسان است و همی است که ما برای مردم عام خود میگیم که هر وقت طفل سال شد یا سرخکان شد چشمای خود پوت گرفت، شما دیگه نمونین که برو خوب چشمایش تا پوت از باز باز میشه، او که باز شود دیگه خراب باشه او وقت چاره نداره، بهتر است زودتر بیاین و تداوی شون. WHO یا سازمان صحت جهان بر از اینا کپسول های توصیه کرده که اکثر این کپسول ها همراه با واکسین پولیو ددان اطفال انداخته میشه، در اطراف ها شما شنیده باشین. این ویتامین ها در بازار هم است، اما کسایی که کمبود ویتامین ای یا الف می داشته باشن، 3 دانه یا 4 دانه از این کپسول ها توصیه میشه. لطفا دوستا و برادرها و مادرها عزیز از این کپسول ها زیاد استفاده نکنین که زیادش سبب کوری میشه. 3 دانه از این قسم توصیه میشه که 1 دانه همون کپسول امروز، 1 دانش فردایش، 1 دانش 1 هفته بعدش به طفل داده میشه و این با جلوگیری از کمبود ویتامین ای در داخل خون طفل سبب میشه که از شبکوریش جلوگیری بکنه، بالاخره از نرم شدن شیشه چشم جلوگیری بکنه و از کوری جلوگیری بکنه.
تشکر. خب یک کلمه هم وزن شبکوری رنگکوری است، در این مورد کوتاه اگر معلومات بدین شاید برای شنونده ها جالب باشه.
ما پیشتر عرض کردیم که در شبکه انسان ها 2 رقم حجرات هست، یکی حجرات چوبک مانند که ما راد گفتیم که در محیط می باشه و با ویتامین ای فعال می شه و دید شبانه می ته، و یک دیگه حجرات کون یا حجرات مخروطی است که اینا در مرکز چشم قرار دارن. این حجرات مسئول دید روزانه، دید رنگه، دید دقیق و دید مرکزی می باشه. کسایی که از نظر ولادی یا ارثی مشکل می داشته باشه این حجراتشان، بنان حجرات مخروط مانندشان که مسئول دید رنگه هست یا رنگه هست مشکل می داشته باشه و اینا رنگ کور می باشن، دید دارن اما هر چیز سیاه و سفید می بینن یا ممکن است یک رنگ نبینن یک رنگ ببینن، که اکثرا این هم تداوی نداره برای اینکه آفات ارثی است، اما بازم اشکال خاص از این است که قابل تداوی است و بهتر است که متخصص بایدشون ببینن و تصمیم بگیرن.
تشکر. خوب آیست آیستن از دیک میشیم به پایان این برنامه. در کل دمی چند ثانیه که تا پایان برنامه داریم، برای وقایع چشم ها چی باید کرد دکتر هوشام؟
ما به مردم خود توصیه داریم و همه روزه در کلینیک میگه پکه لطفاً از دوای سر به خود استفاده نکنین، لطفاً از مواد مختلفی که برای چشم جازنده است در چشمتان نچکانین، مثل لیمو، نمک، زمچ و فلان و بستان. لطفاً دوای یک نفر به نفر دیگه استفاده نکنین. لطفاً مرض یک نفر با مرض خود مشابه نسازین و بگین که خب از تو که گفت تال بتیم و هم تال میتیم، باز بالاخره او ما مثال های زیر داریم که میگن پرده است تال بتی، دکتر میگه بازوی میر، یک نفر دیگه را میگه دکتر گفت تال بتی، تو هم تال بتی، یکی چندین ما بعد میگه بالاخره کور میباشه. هر مرض ضرور نیست که آدم تا آخر ماتلش باشه، تا پخته شوه یا گفتی عوام پرده پخته شوه، باید هر مریض چک شوه. توصیه بسیار عمده ما این است برای والدین گرامی که طفلایشان نمیفهمند که چشمشان ضعیف است، اکثرا باید اینا پیش از 7 سالگی چشم طفل خود معاینه بکنن.
پوهنیار دکتر عبدالمجید حشام، جراح متخصص امراض چشم و استاد در پوهنتون طب کابل، بسیار زیاد تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. برنامه ما تمام شد در همینجا، تا هفته آینده خدا حافظتان.
I'm براید، دود از کفن براید، دست از لب ندارم تا کام من براید، تا کام من براید، یا جان رسد با جانا، یا جان ز تن براید، یا جان ز تن با جانا، یا جان ز تن براید. لا 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 لا
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی، رادیو آزادی.